بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی. بحث ما حکمرانی در قرآن کریم بود، حکمرانی رسول اکرم صلی الله علیه و آله، و در ذیل حکمرانی نبوی رسیدیم به بحث کنشگران حکمرانی. مهمترین کنشگر عرصه حکمرانی خود دولت و نظام سیاسی هست. قرار شد که عناصر نظام سیاسی رو از منظر قرآن کریم مورد بحث قرار بدیم. 8 تا محور داشت بحث ما، 4 تا حالا مطرح شد. یکی بحث ضرورت تأسیس نظام سیاسی، دوم عناصر نظام سیاسی، سوم بحث مرزهای نظام سیاسی، بحث چهارم شبکه قدرت، و بحث امروز ما بحث پنجم هست با عنوان مرکز تصمیم گیری. یه توضیحی باید در خصوص مرکز تصمیم گیری خدمتتون بگم که بی وجه هم با شرایط جامعه خودمون نیست. خب مستحضر هستید که فلسفه اصلی تأسیس دولت در یک کشور برقراری نظم، برقراری امنیت، برقراری عدالت و مبارزه با تهدیدات داخلی و خارجی هست. در واقع امنیت مهمترین وظیفه هر دولتی هست. اگر دولتی نتونه امنیت رو برقرار بکنه، دیگه فلسفه وجودی خودش رو از دست میده. و مرکز تصمیم گیری هم عمدتاً درباره همین بحث معنادار میشه. خب مستحضر هستید، وجوه ناامنی در هر جامعه متفاوت هست، ولی برخی از وجوه مشترکه، از جمله وجوه داخلی بی‌نظمی و تعرض افراد به یکدیگر. بین منابع محدود باشه که متقاضیان نامحدودی داره، ثروت محدوده، قدرت محدوده، شؤونات و شأن‌های اجتماعی اینها محدودیت داره. مثلا خیلی ها ممکنه بخوان نماینده مجلس بشن، ولی خب ظرفیت هر پارلمانی محدوده. خیلی ها ممکنه بخوان وزیر بشن، استاندار بشن، فرماندار بشن، رئیس جمهور بشن، رهبر بشن مثلا. ولی اینا تمام یه به اصطلاح مناسب محدودی هست. یا بخوان مثلا عضو شورای شهر بشن، شهردار بشن و امثال اینها. ممکنه که دلایل دیگری هم داشته باشه. به هر حال در یک جامعه اون چه که باعث میشه که ما رو بیاریم به تأسیس دولت و بپذیریم که دولتی تأسیس بشه، نیاز به حمایتی هست که در منازعات و مشاجرات و بی‌نظمی ها پیدا میکنه. وقتی یک کسی مورد تعرض دیگران قرار میگیره، احتیاج داره به یه جایی که ازش بیاد و حمایت بکنه. در واقع افراد خودشون به تنهایی نمیتونن از خودشون حمایت بکنن، حفاظت بکنن، و نمیتونه هر فردی به تنهایی نیازهای خودش رو برآورده بکنه. نیازی که به معیشت داره، نیازی که به مسکن داره، نیازی که به امنیت داره، نیازی که به راه‌ها هست، نیازی که به بیمارستان‌ها هست، نیازی که به دستگاه‌های تعلیم و تربیت هست، و و و خیلی نیازهای دیگه. لذا ما از یک سو چاره‌ای نداریم که دور هم جمع شیم، با هم زندگی کنیم، و از یک سو وقتی دور هم جمع میشیم، با هم می‌خوایم زندگی کنیم، باید یک نظمی بر رفتارهای ما حاکم باشه. نظم هم پیامد قانون باید باشه، یعنی اون چیزی که در یک جامعه نظم رو میتونه برقرار بکنه قانون هست. منتها قانون صامته. دولت‌ها هستن که میان قانون وضع میکنند و بعد این قانون رو به اجرا در میارن، البته با کمک مردم. اگر خود مردم همکاری و همراهی نکنند، هیچ دولتی به تنهایی نمیتونه در یک جامعه نظم برقرار بکنه. در شرایط جاهلیت این عناصر و مفاهیمی که گفتم به رسمیت شناخته نشده بود. اگر یک نفر از یک قبیله‌ای می اومد و یک نفر از یک قبیله دیگری رو می کشت، خود این منشأ جنگ‌های خیلی طولانی می شد. برای سالها افرادی از اون قبیله، افرادی از این قبیله رو می کشتن و همینطور، یعنی قاعده و قانونی نداشت. ببینیم وقتی که اسلام میاد، یکی از مهمترین اقداماتی که رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله انجام داده، ایجاد دولت هست. دولتی که در مدینه تأسیس شد با حمایت مردم مدینه که بهشون گفتن انصار، و پشتیبانی کسانی که از جاهای دیگه مخصوصا از مکه هجرت کردن و آمدن مدینه و بهشون گفته شد مهاجر. مثلا در همین موردی که مثال زدم، قانونی آمد به نام قصاص که اگر فردی عمدن کسی رو بکشه، این رو باید دولت اسلامی بیاد بررسی بکنه. اگر قتل عمد ثابت شد و چه و چه و چه، حالا طبق شرایطی که داره، اون اولیاء دم مقتول می توانند طلب قصاص بکنند. البته می تونن هم ببخشن و دیه بگیرن، می تونن اصلا دیه رو هم ببخشن و دیه هم نگیرن. این رو اومد قانونمند کرد. از اون طرف هم فرمود که اگر یک کسی بیگناهی رو بکشه، مثل اینه که همه انسانها رو کشته. و از اون طرف باز فرمود که اگر یک کسی یک بیگناهی رو نجات بده، مثل اینه که همه مردم رو زنده کرده و حیات بخشیده. اینها برای چی بود؟ برای اینکه در جامعه نظم برقرار باشه و در سایه نظم افراد به کمال برسند. مرکز تصمیم گیری سوالش اینه که اگر جامعه، چون در شرایط عادی خیلی مرکز تصمیم گیری مورد مشاجره و نزاع نیست، یعنی در شرایط عادی همه میگن که بله قانون هرچه گفت و هر کسی باید قانون رو اجرا بکنه. اما اگر به هر دلیلی در یک جامعه نزاعی اتفاق افتاد چی؟ اگر یه به اصطلاح اتفاقی افتاد که برای یه عده خوشایند نبود چی؟ اصل مرکز تصمیم گیری اینجاست که معنا پیدا میکنه. یعنی اگر نسبت به ما حقی تضییع شد یا احساسمون این بود که حقی از ما ضایع شده، اینجا اگر ما به قانون مراجعه کردیم از خودمون مدنیت نشون دادیم دیگه. والا اگر در یه جامعه‌ای که دولت داره، نظم داره، قانون اساسی داره، قوه قضاییه داره، همه چی داره، بعد یه اتفاقی یه جا بیفته، افراد خودشون دست به کار بشن، خودشون بگن که ما خودمون می‌خوایم این مسئله رو حل و فصل بکنیم، یعنی این که ما مرکز تصمیم گیری نداریم دیگه در جامعه، یعنی هرج و مرجه، یعنی هر کی هر کیه. و همین میشه که شما توی این ایام توی بعضی از جاها دیدید. یه وقتی کسی میاد شکایت میکنه، یه وقتی کسی اعتراض میکنه، یه وقتی کسی بیانیه میده، یه کسی نامه مینویسه، یه وقتی کسی نه اسلحه دست میگیره میاد توی خیابون و خودش برخورد میکنه، خودش ماموری رو میگیره شهید میکنه و الی آخر. بعد میگه که من میخوام که به فلان قصه مثلا رسیدگی بشود. مثلا خب تو که اصلا جایی نگذاشتی که به اون رسیدگی بشه، تو که خودت اسلحه برداشتی آمدی هر کاری که دلت میخواست مثلا کردی. اینها از ویژگی های جوامع جاهلی، از جامعه جاهلی که پیامبر درش مبعوث شد اینطوری بود. هر قبیله‌ای، هر گروهی، هر کسی میخواست خودش رأساً مسائل رو حل و فصل بکنه در غیاب یک دولت مرکزی، چون در مکه قبایل حاکم بودن و سیستم های قبیله‌ای بود، اساسا دولتی اونجا وجود نداشت، شرایط فقدان دولت بود، نظام قبیله‌ای بود. اما رسول مکرم اسلام طبق آموزه های قرآن کریم از سوی خدای متعال راهنمایی شد که بیاد و دولت رو به وجود بیاره، قانون رو مستقر بکنه و نهادهای دولتی رو مستقر بکنه و جامعه واجد مرکز تصمیم گیری بشه و اگر نزاعی پیش میاد اون مرکز تصمیم گیری باشه که این رو بیاد و حل و فصل بکنه. دنیای امروز هم همینطوره، یعنی دولت‌هایی که امروز هم وجود دارن مهمترین کار ویژه‌شون حل منازعات دیگه، چون مهمترین وظیفه‌شون تأمین امنیت هست. اگر جاهایی کسانی بخوان خودسرانه دست به اینجور اقدامات بزنند، خب اگر دست به اسلحه ببرند که این ذیل تروریسم قرار میگیره و در فرهنگ قرآن ذیل عناوینی همچون محارب و باقی و امثال اینها قرار میگیره و قوانین و قواعد اون بخش برش حاکم میشه. و البته اگر اعتراضات مسالمت آمیز باشه و مراجعه به دستگاه قضایی باشه، پیگیری برای رسیدگی به مسائلی که پیش آمده باشه، اون بحث دیگریه و مشکلی نداره. پس مرکز تصمیم گیری به این سوال میخواد پاسخ بده که اگر در جامعه اتفاقاتی افتاد که خوشایند افرادی و یا کسانی نبود، اینها رو چه مرجعی و چگونه میتونه حل و فصل بکنه. اینجا دیدگاهی که در قرآن کریم داریم دیدگاه تفصیلی هست که ما انشالله سعی میکنیم از این جلسه این بحث رو شروع بکنیم و طی چند جلسه ای طول خواهد کشید تا این بحث رو به سر و سامان برسونیم و آیات مربوطه رو با هم بخوانیم. چند تا نکته مقدماتی داریم که من اینها رو باید خدمتتون عرض بکنم، بعد انشالله وارد بحث های اصلی خواهیم شد. نکته اول این که وقتی ما سیره حضرت سید المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو بررسی میکنیم، ببینیم مراحل تکوین جامعه سازی اسلامی چهار تا رکن داره. رکن اولی که اتفاق افتاده خود تکوین رهبریه، یعنی وقتی وحی از سوی خدای متعال آمده به شخص حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده و اون حضرت مبعوث شده به رسالت، به نبوت و رسالت، این میشه عنصر رهبری. یعنی اولین عنصر در تکوین جامعه اسلامی عنصر رهبریه. عنصر رهبری بلافاصله ملازم هست با یه عنصر دومی به نام عنصر مکتب، و یا به تعبیری که در میان ما رایج هست میگیم دین یا همون وحی. یعنی رسول مکرم اسلام چون نبی هست، رسول هست، رسالت داره، فرستاده خدا هست. این فرستاده خدا قراره چیکار بکنه؟ قراره که پیام خدا رو به مردم برسونه. و از این حیث مهمترین شأن رسول مکرم اسلام ابلاغ پیام خدا به مردم هست. از این حیث مذکر هست، فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، سوره غاشیه آیات 21 و 22. این همین حیث رو داره بیان میکنه، یعنی ای رسول ما، این وحی که به تو آمد، پیامی که به تو آمد، این رو برای مردم بگو، یادآوری کن. تو یک یادآوری کننده هستی، یعنی اون چرا که فطرت مردم میدونه این رو بهشون یادآوری میکنی. از این حیث مسیطر بودن رو حضرت نداره، فقط حیثش حیث ابلاغ رسالت هست. اما خوب عنایت بفرمایید، چون این یه نکته‌ایه که خیلی مورد سوء تفاهم واقع میشه و کسانی همینجا میمانند، همینجا بعضی ها میمونند. البته آیات دیگه هم ما داریم، ما مثلا آیه 28 سوره مبارکه هود، اونجا از قول حضرت نوح میگه که انلزمکموها و انتم لها کارهون، آیا ما شما رو ملزم میکنیم به چیزی که شما اون رو نمیپسندید؟ یعنی پیغمبر از اون حیث که پیغمبره الزام نداره. یا مثلا این آیه 99 سوره مبارکه یونس، اف انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو میخوای مردم رو مجبور کنی که مؤمن باشن؟ نه، پیغمبر همچین رسالتی نداره. اما این مرحله، ببینید، مرحله مواجهه و رویارویی پیامبر با عموم مردم هست، با ناس هست. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بحث ناسه، خطابش به عموم مردم هست. اما ادهی که ایمان می آورند و لبیک میگن، اینها میشن عنصر سوم، میشن رکن امت. پس یه عده ایمان نمی آورند، خب ایمان نیاوردن دیگه. اون کسی که ایمان نیاورده که پیغمبر اجازه نداره او رو مجبور بکنه به ایمان آوردن، ایمان نیاورده، مشرک باقی مونده یا هرچی. اما عده ایمان می آورند، پیام پیامبر رو می پذیرند. وقتی ایمان میارن، اینایی که ایمان آوردن میشن مسلمان، میشن مؤمن، حالا با درجاتی که اسلام و ایمان اینها داره. حتی خود ایمان هم مراتبی داره. یعنی شما این آیه رو دارید در قرآن کریم دیگه، میگه که یا ایها الذین آمنو آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید باز هم ایمان بیارید. یعنی حالا به طبق یک معنا و یک برداشت، ایمان خودتون رو ارتقا بدید، درجه باور خودتون به آموزه‌های اسلامی رو ارتقا بدید. یا اینکه مثلا عده‌ای از اعراب، یعنی افراد بیابان نشین، می آمدن به حضرت می گفتن که ما ایمان آوردیم. آیه نازل شد که نه، به اینها ای پیامبر بگو که شما بگید ما اسلام آوردیم، حالا هنوز مونده تا ایمان بیاورید. اینکه می گفتن که ایمان آوردیم، نه، این تعبیر دقیقی نیست. قولو اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، شما فعلا بگید ما اسلام آوردیم، هنوز ایمان وارد قلوب شما نشده. مؤمن کسیه که قلبش بشه مشکات نور الهی. قرآن کریم وارد صدور انسان ها اگه بشه، اونا میشن مؤمن، وارد قلبشون بشه میشن مؤمن. اینجا عنصر سوم وقتی اتفاق بیفته، یعنی وقتی کسانی به پیغمبر ایمان می آورن، اینجا میگیم امت شکل میگیره. امت علاوه بر اینکه ایمان آوردن، در عرصه تحقق آموزه های دینی هم میشوند مطیع پیغمبر. یعنی اینجا یک بحث جدیدی شکل میگیره که رابطه پیروان یک پیامبر با اون پیامبر چیه؟ این رابطه دوباره رابطه اطاعته. یعنی مردم و امت و پیروان از پیامبر اطاعت میکنن، پیامبر متقابلا از اونها حمایت میکنه. از اینکه ما از خدا اطاعت میکنیم، خدا از ما حمایت میکنه. ما از دولت اطاعت میکنیم، دولت از ما حمایت میکنه. اگر ما از دولت اطاعت نکنیم، خب حمایتی نمیتونه اتفاق بیفته. اینه که این عنصر سوم، حالا به عنصر چهارم میرسه. پس در عنصر سوم وقتی امت تحقق پیدا میکنه، اینجا رسول مکرم اسلام شؤون دیگرش فعال میشه. اون شأن اول که خطاب به عموم مردم بود، شأن ابلاغ رسالت بود که فعال میشد. اینکه وحی رو بگیره، اخذ بکنه و به مردم ابلاغ بکنه. وقتی عده ایمان آوردن، اومدن گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، اینجا شأن دوم پیامبر فعال میشه. شأن دوم پیامبر اینه که به کمک امت این دین رو اجرا بکنه، تحقق ببخشه. وقتی که پیامبر میخواد به کمک امت و برای حمایت از امت، یعنی تأمین امنیت امت، چرا؟ به خاطر اینکه اینهایی که به پیغمبر ایمان میارن در معرض آزار و اذیت مشرکان قرار میگیرن، چیزی که در قرآن کریم به خوبی بیان شده. کسانی که به رسول مکرم اسلام ایمان میآوردن، اینها از سوی مخالفان پیغمبر، از سوی مشرکان مورد آزار و اذیت قرار میگرفتن. اینطور نبود که یک کسی همین بگه که آمنا، ما ایمان آوردیم، یا بگه اسلمنا، ما اسلام آوردیم، بعد تمام. بذار شما در سوره عنکبوت ببینید، از سوره های مکیه و ظاهرا آخرین سوره ایه که در مکه نازل شده و اون شرایط خفقانی رو که برای مسلمان ها ایجاد شده بود در این سوره میبینید که بیان میشه. سوره عنکبوت بعد از بسم الله و بعد از الف لام میم با این آیه شروع شده که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. سوره 29 قرآن کریم هست، در جزء 20 هم قرار داره. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. ببینید بعضی از مسلمان ها واقعا تحت شکنجه هایی که می شدن و فشار هایی که بودن از ناحیه مشرکین دیگه داشتن می بریدن و نزدیک بود که از اون به اصطلاح اصرارشون بر دین دیگه دست بردارن. این آیه نازل شد، این سوره نازل شد. احسب الناس ان یترکوا، آیا مردمان گمان می کنند که رها خواهند شد، رها شدن؟ همین که بگن آمنا، ان یقولوا آمنا، همین که بگن آمنا کافیه و هم لا یفتنون، دیگه امتحان نمیشن، آزمایش نمیشن. یعنی شما شکنجه میشید، شما را آزار اذیت میکنن. اسلام آوردن، ایمان آوردن هزینه داره، همین چیزی که امروز داره تو دنیا اتفاق میفته. ببینید رهبری حضرت امام رحمت الله علیه، تبیین دین اسلام به عنوان یک دین کامل برای مردم، پیوستن مردم به امام، انقلاب اسلامی، تشکیل نظام اسلامی. خب از همون زمانی که مردم ما دارن هزینه میدن دیگه و از این امتحانات خب خیلی ها سربلند بیرون آمدن، از اون فتنه های سالهای اول انقلاب شما بگیرید تا بعد تحمیل جنگ بر ملت ایران و خروج سرفرازانه ملت ایران از دوران دفاع مقدس و تا امروز. حالا اون روز که تازه ملت ایران به لحاظ مادی هم دستش خالی بود و عمده اتکای ملت ایران به ابزارهای معنوی بود، مطالبی که مقام معظم رهبری حفظه الله در بیانیه گام دوم به خوبی تبیین فرمودن و تقریر شده اونجا، که اون زمان سیم خاردار هم نداشتی، ما رو تحریم کرده بودن، تا چه رسد به موشک و چه و چه، تا امروز که الحمدلله ملت ایران از این جهت خودکفا شده و از خیلی جهات دیگه خودکفا شده و دشمن دیگه مایوس شده. اینا میخواستن کودتا کنن، اینا میخواستن خیلی، یعنی اگر کاری نکردن از دستشون بر نیامده، الا هر کاری که میتونستن بکنن انجام دادن. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. بعد میفرماید بلغت فتن الذین من قبله، خدای متعال میفرماید ما امت های پیش از اینها رو هم امتحان کردیم، آزمایش کردیم. صرف این که کسی بگه من ایمان آوردم کافی نیست، این آزمایش میشه تا معلوم بشه. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. خب بعد میفرماید و من جاهد فانما یجاهد لنفسه، هر کی که جهاد بکنه، در راه خدا مجاهدت بکنه، این برای خودش مجاهدت کرده، خودش به کمال رسیده. آیه ششم تعبیرش اینه که شما بینید همین سوره مبارکه وقتی هم که تمام میشه با همین بحث جهاد تمام میشه، میگه که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، آخرین آیه همین سوره مبارکه اینه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. شما محسن باش، آدم خوبی باش، نیکوکار هم باش، در راه خدا هم جهاد کن، خدا خودش راه رو به شما نشون میده، راه ها رو به شما نشون میده. لنهدینهم سبلنا، تو برای خدا قدم بردار، هر کسی که برای خدا قدم برداره لنهدینهم سبلنا. خب در همینجا جالب از پیشنهادات و اقداماتی که مشرکان میکردن برای اینکه اهل ایمان رو از ایمان خارج بکنن، به شرک برگردونن، اول میومدن سراغ خانواده ها که فشار بیارن از طریق خانواده ها که افراد برگردن به شرک. آیه شریفه آمد تکلیف اینها رو روشن کرد، فرمود و وصین الانسان به والدیه حسنا، آیه هشتم میشه، و این جاهداک لتشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما. مؤمنین، جوانهای با ایمان، موظفید به پدر و مادر خودتون احسان بکنید ولو مشرک باشن، اما اگر به شما گفتن به شرک برگردید قبول نکنید. پدر و مادر هم به شما گفتن به شرک برگرد نباید قبول کنید دیگه. حالا فلان چهره که جای خود دارد، چهره هایی که بالاخره چهره ورزشی باشه یا نمیدونم چهره هنری باشه یا هرچی، پدر و مادرت هم اگر به تو گفتن به شرک برگرد نباید به شرک برگردی. خب نظام طاغوت، نظام سلطه دیگه دستش خالیه، یعنی با کودتا نتونسته ملت ایران رو برگردونه به دامن سلطه و شرک، با جنگ نتونسته، با تحریم‌های اقتصادی نتونسته، با تهاجمات و شبیخون‌های فرهنگی نتونسته، حالا رو آورده به این چیزا، به این اقدامات مذبوحانه، به این اقدامات سبک که افراد رو برگردونه به سلطه، برگردونه به نوکری آمریکا، برگردونه به شرک. پس احترام پدر مادرتون رو حفظ کنید، ولی اگه گفتن شرک ببرزید نه. احترام افراد به جا، ولی اگر به سلطه و شرک دعوت کردن نه. دیگه خودشون احترام خودشون رو از بین بردن. والذین آمنوا، آیه 9 رو ملاحظه بفرمایید، والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. کسانی که ایمان آوردند و عملهای شایسته انجام داده اند، یعنی هم حسن فعلی دارن هم حسن فاعلی دارن، لندخلنهم فی الصالحین، اینها رو وارد تشکیلات صالحین میکنی. این تشکیلات صالحین میشه همون دولت مدینه که دولت به عنوان عنصر چهارم در مدینه تأسیس شد، یعنی به اینها توفیق هجرت میدیم. بعد آیه بعدی جالبه، میگه که نه، بعضی ها لفظن و زبانن ایمان آوردن، ایمانشون برای به درد عقباشون نمیخوره، جدی نیستن. خیلی این آیه ده درس آموزه و آیه 11 میفرماید و من الناس، بعضی از مردم، من یقول آمنا بالله، کسانی هم که میگن ما به خدا ایمان آورده ایم، اما فاذا اوذی فی الله، اگه یه اذیتی بشن در راه خدا، دشمن یه تحریمی بکنه، نمیدونم یه اذیتی بشن، حالا شکنجه‌ای بشن، اذیتی بشن در راه خدا، جعل فتنة الناس كعذاب الله، این آزار و اذیتی که از ناحیه دیگران سلطه‌گران مثلا شدن در اثر مثلا تحریم فرض کن اقتصادی، این رو مثل عذاب خدا در نظر میگیرن، میگن عذاب خدا، اینم عذاب دیگه، ما یه کاری کنیم این عذاب رو از خودمون ورداریم. و البته اشتباه میکنن، و البته اشتباه میکنن، همه کسانی که به سلطه تکیه کردند، خدای متعال در این سوره، در همین سوره عنکبوت میگه که اینا فکر میکنن برای خودشون خانه امنی ساختن. خانه اینها مثل خانه عنکبوت. همین سوره مبارکه آیه 40ش رو ملاحظه بفرمایید. آیه 40 اینه: مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. آیه 40 مثل کسانی که دوستان و سرپرستانی غیر از خدا برای خودشون انتخاب کرد، به جای اینکه به خدا تکیه بکنه به امریکا تکیه میکنه، به رژیم صهیونیستی تکیه میکنه، به فلان گروه ارتجاعی تکیه میکنه و جامعه خودش رو دستخوش ناامنی میکنه. چرا این کار رو میکنه؟ فکر میکنه که اگه به این سمت و سو بره از امنیت بیشتری برخورداره. وای قرآن دیگه، وحیه، خدا داره میگه. شما نگاه کنید ببینید کدوم کشور به نظام سلطه تکیه کرده و اوضاعش خوب شد، حتی اوضاع دنیویش. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. عنکبوت فکر میکنه که یه خونه ای برای خودش ساخته، در توهمات خودش اون تارهایی رو که تنیده فکر میکنه که خونه هست، غافل از این که و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. ای کاش میدونستن که سوسترین خانه ها خانه عنکبوته، سوسترین کشورها، سوسترین نظام های سیاسی، سوسترین وابستگی ها، وابستگی های به غیر خداست. کسی که به غیر خدا تکیه بکنه چرا سسته؟ چون تابع منافع اینها، تابع منافع. شما ببینید اینها بر سر همپیمانان خودشون تو همین منطقه چی آوردن. از شاه ایران بگیرید تا صدام حسین، تا قذافی در لیبی، تا بن علی، تا بقیهشون چی آورد؟ تا مبارک و امثال اینها، تا به نفعشون باشه، گاو شیرده باشن، اینا رو میدوشن. وقتی هم که نبودن هیچی دیگه. پس مؤمن نگاه میکنه که به چه ولایتی تکیه کرده. آیا به خدا اتکا داره؟ به خدا توکل کرده یا نه؟ اینایی که به زبان میگن ما ایمان آورده ایم و وقتی که مورد تحریم و آزار و اذیت سلطه‌گران قرار میگیرن میگن که اینم مثل عذاب خداست، اینا وضعشون چیه؟ میگه اینا منافق محسوب میشن. ولئن جاء نصر من ربک، اگه یه پیروزی از ناحیه خدا برسه، لیقولون انا کنا معکم، اگه شما پیروز بشید میگن ما با شما هستیم. اولیس الله بعلم بما فی صدور العالمین، آیا اینا نمیدونن که خدا میدونه که در قلب و ضمیر آدم ها و عالمیان چی میگذره؟ یعنی میخوان سر خدا کلاه بذارن، نعوذ بالله. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ای پیامبر، این امتحانات، این ابتلاعات، این سختی ها ادامه داره تا زمانی که صف مؤمنین از منافقین جدا بشه. در هر بحرانی که اتفاق میفته شما نگاه کنید صف مؤمنین از منافقین جدا میشه، بخاطر معلوم میشه کی ثابت قدمه کی. در دو تا آیه بعدی یه جنگ روانی رو مطرح میکنه، میگه که یه جاهای مشرکین بینا میگفتن که آقا شما مشرک بشید، گناه شما هم به گردن ما، شما چیکار دارید دیگه؟ روز قیامت خدا به شما گفت چرا مشرک شدید؟ چرا به غیر من تکیه کردید؟ شما بگید که از ما بپرسه، ما بگیم گناه شما به گردن ما، ما قبول کردیم دیگه. خدای متعال میگه که مگه همچین چیزی ممکنه؟ شما دو تا گناه به گردنتون هست، یکی گناهی که خودتون مرتکب شدید که مشرکید و سلطه‌گرید و ظالمید و تروریستید، و یک گناهی که به خاطر گمراه کردن دیگران برای شما نوشته میشه. اگر کسی هم گمراه شد، گناهش به عهده خودشه، به پای خودش هم نوشته میشه. قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، شما بیایید راه ما رو دنبال کنید، ولنحمل خطاياكم، ما گناهان شما رو به عهده میگیریم. خدای متعال میفرماید اما هم به حاملین من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون، اینا دروغ میگن. وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون. بعد در ادامه این سوره تجربه انبیاء قبلی بیان شده، تجربه حضرت نوح، تجربه حضرت ابراهیم، تجربه حضرت شعیب، تجربه حضرت هود، تجربه حضرت صالح، خیلی مختصر. و میگه در مورد تجربه حضرت ابراهیم، خیلی، یعنی وقتی واقعا این آیات آدم میخونه انگار همین امروزه، وقتی که حضرت ابراهیم اینها رو به توحید دعوت کرد و به رها شدن از زیر به اصطلاح شرک و طاغوت، سلطه شرک و طاغوت نمرودی، جواب قومش میگه چی بود؟ فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه و حرقوه. نه، اینا رو بکشید، این ابراهیم رو بکشید یا آتیش بزنید. حرفی نداشتن، استدلالی نداشتن، منطقی نداشتن. یا در مورد حضرت موسی میگه و قارون و فرعون و هامان و لقد جاءهم موسی بالبینات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين. خب یک مردمی، یک در صدر اسلام و اکنون، عین همه دیگه، فرقی نداره که پیامبر آمده ندای توحید داده، وحی رو ابلاغ کرده، عده ایمان آوردن به پیامبر، امت تشکیل شده، اینا رو شروع کردن شکنجه کردن و تصمیم میگیرن خود پیامبر رو هم به شهادت برسانن. خب هجرت اتفاق میفته به دستور خدا، در مدینه دولت تشکیل شده. حالا که دولت اسلامی تشکیل شده، میشه رکن چهارم. پس چهار رکن چی شد برای تحقق جامعه اسلامی؟ رکن اول رهبری، رکن دوم مکتب دین وحی، رکن سوم امت مردم، رکن چهارم یعنی مؤمنین، منظور رکن چهارم دولت. این دولت در مدینه شکل گرفته. خب چی شد؟ اینا رو آروم گذاشتن؟ نه. ببینید چقدر جنگ بر اینها تحمیل کردن، چقدر علیه اینها اقدام کردن، اما نتیجه چی شده؟ نتیجه چی شده؟ نتیجه وعده ایه که خدای متعال میده. ببینید وعده خدا چیه؟ در سوره مبارکه روم، سوره 30 میشه سوره بعد از همین سوره عنکبوت، میفرماید وعد الله لا یخلف الله وعده. مردم بدانید وعده خدا خلاف نمیشه ها، خدا خلف وعده نمیکنه. خب خدا چی فرموده؟ خدا بارها و بارها در قرآن کریم فرموده که اگر شما درست حرکت بکنید من نصرتتون میکنم. یا آیاشو در آخر سوره عنکبوت همین امروز خوندیم، فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، درسته؟ و ان الله لمع المحسنین. شما محسن باش، خدا با توه. شما نیکوکار باش، نیکندیش باش، نیکردار باش، خدا با توه. خب مؤمن باش، عمل صالح هم بکن. یه کسی بگه من مؤمنم ولی عملش فاسد باشه، فایده نداره. مؤمن باش، عمل صالح هم داشته باش، ما راهو بهت نشون میدیم. آیه دیگه ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم. اگر شما خدا رو یاری کنید، یعنی دین خدا رو یاری کنید، رهبر الهی رو یاری کنید، خدا شما رو یاری میکنه. خب ملت ایران اینو نشون داد دیگه، در همین راهپیمایی های هفته قبل. ببینید چه عظمتی ملت آفرید در تهران. مثلا ببینید روز یک شنبه چه عظمتی مرد، در شهرهای مختلف همینطور بود. این ملت بزرگ، این ملت غیور، این ملت الهی. بی جهت نبود که امام فرمود که مردم ایران از مردم صدر اسلام، مسلمان های صدر اسلام به این مضمون، حالا عین تعبیرش رو در خاطر ندارم، به این مضمون فرمود من شهادت میدم که این مردم از مردم صدر اسلام ایمانشون قوی تر بود، حالا به صورت نسبی، یعنی چون اونها پیغمبر رو میدیدن و جلوی پیغمبر در مقابل پیغمبر ایستادن، امام علی علیه السلام رو میدیدن در برابرش می ایستادن، امام حسین علیه السلام رو دیدن در برابرش ایستادن و امام حسین رو شهید کردن، امام حسن علیه السلام رو شهید کردن، امیرالمومنین رو شهید کردن. اما مردم ایران یکی از فرزندان رسول الله رو دیدن، یک فقیه جامع شرایط رو دیدن. وعد الله لا یخلف الله وعده ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اما خیلی از مردمان نمیدانند که وعده خدا چیه و اینکه خدا به وعده خودش عمل میکنه. چرا نمیدانند؟ چون یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. بعضی ها ظاهری از زندگی دنیا را میدانند و هم عن الاخرت هم غافلون. آنان از آخرت، هم خود آنان غافلون، غافلند. پس ما انسان غافل داریم، انسان ذاکر داریم. انسان غافله که یادش میره نصرت الهی. ممکنه زبانن هم مدعی ایمان باشه ولی باطنن مؤمن نباشه. انسان ذاکر هست که هم زبانن مؤمنه هم عملن مؤمنه. چرا؟ چون آخرت رو میدونه که در پیشه، میدونه که ابد در پیشه. این بصیرت داره، این فریب شیطان رو نمیخوره، فریب طاغوت رو نمیخوره، فریب شبکه‌های ماهواره‌ای رو نمیخوره. اگر کسی بیاد به اسم اعتراض دست به اسلحه ببره، خب پس دولت واسه چیه؟ قوه قضاییه برای چیه؟ دستگاه قانونی برای چیه؟ این که میشه جاهلیت. که شما میدانید که حضرت امام رحمت الله علیه در انقلاب اسلامی اجازه استفاده از اسلحه رو ندادن. یکی از ویژگی های رهبری حضرت امام انقلاب اسلامی این بود. ایشون قبل از انقلاب، برای انقلاب اجازه استفاده از اسلحه نداد. اجازه استفاده نداد. البته یه گروهک های دیگری بودن که هنوز هم جز گروهک های تروریستی هن که دست به اسلحه می بردن، ولی امام که تاییدشون نکرد، هیچگاه تاییدشون نکرد. همین منافقین امروز که اون زمان می گفتن مجاهدین، از آقای آیت الله طالقانی رحمت الله علیه نامه‌ای گرفتن برای امام که آقای طالقانی اونجا نوشته بود در وصف اینها که انهم فتیتون آمنو بربهم. امام یه هفته حرفای اینا رو گوش کرد، بازم تاییدشون نکرد. تایید نکرد. حتی در ماجرای حسن علی منصور امام اجازه ترورش رو نداد. هیئت‌های مؤتلفه رفتن از آیت الله میلانی مجوز گرفتن، امام اجازه نمیداد و نداد. انقلاب از اسلحه استفاده نکرد که امام برای انقلاب. در فرانسه که امام بود حتی مقررات اونجا رو مقید بود رعایت کنه، چون نظم اجتماعی به هم می‌خورد. این داستان قربانی که کرده بودن، گوسفندی که کشته بودن، مشهوره دیگه. امام فرموده بودن این گوشتی رو که پختید آیا ذبحی که انجام شده مطابق قوانین فرانسه بوده یا نه؟ گفتن نه آقا ما خودمون اینجا کشتیم. گفت من نمی‌خوام. از نظر قانون فرانسه جایزه؟ گفته بودن نه. گفت من نمی‌خوام. ما تو این کشور اومدید باید ضوابطش رو رعایت بکنید. هر کشوری، هر نظام برای خودش مرکز تصمیم گیری داره. مدعای ما اینه که حالا انشاءالله در جلسات بعدی این رو تبیین خواهیم کرد. در بخش رهبری، یعنی دولت ما در جامعه اسلامی، رکن اول رهبریه که داریم. رهبری ملازم با دولت نیست. یعنی پیامبر پیامبر بود در مکه، با اینکه دولت هم هنوز تشکیل نداده بود. چون دولت وقتی تشکیل میشه، دولت اسلامی و توحیدی وقتی تشکیل میشه که رهبر پیروانی پیدا کنه، امتی بهش ایمان بیارن. مثل امام خمینی، امام خمینی سال 56 هم رهبر هست، سال 50 هم رهبره، اما سال 57 دولت تونسته تشکیل بده. چرا؟ چون اکثریت مردم سال 57 بهش ملحق شدن. رسول مکرم اسلام اینن همینه، در مکه 13 سال حضرت در مکه است، رهبره، پیغمبره، احکامش و فرامینی که میده لازم الاطاعه هست، اما هنوز دولتی تشکیل نشد. در بخش حکم الله مرکز تصمیم گیری رهبر است ولا غیر، یعنی هیچ کسی دیگری اونجا نیست که غیر از رهبر بگه که من حکم خدا را میخواهم بگه. این پیغمبره که حکم الله رو میگه، چه یه نفر بهش ایمان بیاره چه صد نفر، اصلا تعداد هم مهم نیست، حکم الله رو پیغمبر میگه. حضرت نوح سلام الله علیه 950 سال میگه پیغمبری کرد، زیر صد نفر بهش ایمان آورد، یه جمعیت کمی بود. خب چون فرمود که در اصل دینداری الزام نیست، اکراه نیست، اما وقتی که عده ایمان آوردن و رهبر بستیت پیدا کرد، عرض کردیم شؤون دیگر رهبر فعال میشه، از جمله شأن دولت سازی. وقتی رهبر داره دولت سازی میکنه، اینجا بحث مردم مطرحه، نقش امت مطرحه، اینجاست که بحث بیعت مطرح میشه در تعبیر قرآنی، یعنی باید مردم حضور پیدا کنن. خب برای اینکه این بخش رو بهتون بتونم توضیح بدم، ما از یک زاویه دیگه میگیم برای تحقق دولت اسلامی سه تا رکن لازمه. اون بحث اول که گفتم برای تحقق یک جامعه اسلامی بود، گفتیم چهار تا رکن میخواد: رهبری، مکتب، امت، دولت. حالا میگیم دولت اگه بخواد اتفاق بیفته سه تا رکن داره در بحث چهارمی، یعنی اگر دولت تحقق خارجی بخواد پیدا کنه سه تا رکن داره. رکن اولش استحقاق، لیاقت و شایستگی، یعنی کسی که شایستگی داشته باشه که در رأس جامعه قرار بگیره. این رو از کجا میگیم؟ از قرآن کریم. وقتی حضرت ابراهیم سلام الله علیه به پیامبری مبعوث شد، امتحانات زیادی صورت گرفت. پس از اون امتحانات بود که خدای متعال فرمود که انی جاعلک للناس اماما، یعنی حالا این امتحانات رو قبول شدی، حالا که این امتحانات رو قبول شدی، تو رو به عنوان امام مردم منصوب میکنم. و اذا ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن فاتمهن، اونجا داره که قال انی جاعلک للناس اماما. حالا آیهش رو پیدا کنید، در سوره بقره بود، من اینجا آدرس آیهش رو ننوشتم. خب بعد اونجا حضرت ابراهیم یک جمله ای فرمود که شاهد مثال ما این جمله است. حالا اگه آقای مهندس آیه رو پیدا کنه از رو هم میخونه. بعد از اینکه خدای متعال گفت که انی جاعلک للناس اماما، این یه ادامه ای داره. اونجا حضرت ابراهیم میفرماید که و من ذریتی آیا این مسند و منصب امامت به ذریه من و فرزندان من هم میرسد؟ چون متوجه شد که این بحث الهیه دیگه. قال لا ینال عهد الظالمی، پاسخ خدای متعال این بود که عهد من که امامت هست به ستمکاران نمیرسد. ببینید از این طرف جواب داده، از اون طرف جواب نداد. یعنی خدای متعال نفرمود که هر کسی که شایسته باشد و لیاقت داشته باشد حتما می شود امام. برعکس فرمود عهد من که امامت هست به کسی که ستمکار باشه نمیرسه. یعنی که بعضی از شایستگان به این منصب مبعوث میشن ولی همه نه، بعضی ها به این منصب منصوب میشن. لذا ما از شرط، از رکن اول میرسیم به رکن دوم، که رکن دوم شرعیت هست و انتصاب الهی هست. پس اول باید فرد شایستگی لازم رو داشته باشه. این شایستگی که میگیم یعنی واجد شرایط باشه، واجد شرایط باشه، استحقاق برای این منصب رو داشته باشه. شما در قرآن کریم می‌بینید هر جا کسی به منصبی مبعوث شده، این شرایطش آمده که علمش رو داره، قوتش رو داره، امانتداریش رو داره، حفاظتش رو داره. اینا هست توی آیاتی که ما قبلا در بحث چهارم خوندیم. حالا این شرعیت و انتصاب الهی یا به اسم یا به صفاته. به اسم مثل انبیای الهی به اسم انتخاب شدن از سوی خدای متعال، به صفات و مثل ائمه معصومین علیهم السلام که ما معتقدیم 12 امام هم به شکل به اسم انتخاب شدن دیگه. به صفات بحث فقهای جامع شرایط در عصر غیبت، که فقهای جامع شرایط در عصر غیبت با صفات اخذ شدن، یعنی میگه فقیهی که واجد شرایط باشد. فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه تا آخر روایت. پس رکن اول استحقاق، رکن دوم شرعیت و انتصاب الهی، رکن سوم بستیت و مقبولیت هست. خب اون آیه رو آقای مهندس پیدا کردن، آیه 124 سوره بقره هست. بستیت و مقبولیت هم چیزیه که در فرهنگ قرآن ازش به عنوان بیعت یاد شده، که بعداً من آیاتش رو خواهم خوند و امروز اصطلاحاً میگیم انتخابات. خب حضرت رسول صلی الله علیه و آله در مکه استحقاق داشت که پیامبر شد. وقتی پیامبر شد شرعیت هم پیدا کرد، انتصاب الهی هم پیدا کرد. رکن سوم یعنی بستیت و مقبولیت یا به اصطلاح بیعت و انتخاب مردم برای دولت داریم میگیم، ما نه برای رهبری. این تو مدینه اتفاق افتاد، یعنی اون بیعت هایی که در عقبه اولا و ثانیه گرفته شد در مکه از مردم مدینه، یا بیعت هایی که بعدن اتفاق افتاد، این بیعت ها هیچ کدوم بر پیامبری نبوده ها. یعنی بحثی نبوده که مردم شما بنده رو مثلا رأی بدید که من پیغمبر باشم، همچی چیزی نیست که پیغمبر پیغمبره به حکم الهی. اگر کسی حکم الهی داشت میشه پیغمبر، کسی که از سوی خدا مبعوث شده باشه میشه پیغمبر، کسی که از سوی خدا مبعوث شده باشه میشه امام. این به اسم یا صفاتی که خدای متعال فرموده، صفاتی که خدای متعال فرموده. اما در بحث دولت وقتی میاد یک رهبر الهی میخواد دولت تشکیل بده، اینجا بحث بستیت و حضور مردم جدیه، بحث بیعت جدیه. پس وقتی میگیم مرکز تصمیم گیری در نظام سیاسی کیست یا چیست یا چگونه هست در شرایط مختلف، میگیم در اون بخشی که بیانگر حکم الله باشه رهبریه، چه پیغمبر باشه، چه امام باشه، چه فقیه جامع شرایط باشه. اما اون بخشی که مربوط به اموری باشه که حکم الله در اون زمینه به شکل به اصطلاح مشخص بیان نشده، بلکه اونجا جو حوزه مباحاته یا حوزه به تعبیر شهید صدر منطقه الفراغه، حوزه هست که حوزه مشورت هست به تعبیر دیگه، چون من نمیخوام به این کلمه تفوه بکنم که ما یه حوزه‌ای داریم که اصلا حکم شرعی ندارد، اینجور تعبیری دقیق نیست. دقیق ترش اینه که بگیم یک بخش‌هایی از قلمرو به فعالیت‌های ما هست که خدای متعال اونها رو واگذار کرده به حوزه مشورت و همفکری خود ما. که باز این در قرآن کریم آمده، مثل مثلا شاور هم فی الامر، دشمن اومده حمله کرده به مسلمان ها یا میخواد حمله بکنه به مدینه، حضرت مردم رو در مسجد جمع میکنن، باهاشون مشورت میکنن، میگن دشمن آمده چگونه باید با او بجنگی، نظر بدید. بعد نظر بر نظر اکثریت بر این میشه که بریم بیرون از شهر با اونها بجنگیم. حضرت هم علی رغم اینکه نظر خودشون هم این نبود، ولی میگن باشه، چون اکثریت اینطوری میگن بریم. در جنگ احد اینطوری شد دیگه. جالبه، دارن میرن، حدود 1000 نفر شدن، دشمن 3000 نفره. عبدالله ابن عبی رئیس منافقین مدینه با حدود 300 نفر از یاران خودش و پیروان خودش از وسط راه برگشت. از وسط راه برگشت. گفتن ما این جنگ رو جنگ نمیدانیم. این محتوم به شکسته. ما در این جنگ شرکت نمی کنیم. 700 نفر موندن. حالا اتفاقا هم شکست خوردن در اون جنگ. در البته مرحله اول پیروز شدن، مرحله دوم شکست خوردن، اما در همراه الاسد، یعنی اون عملیات تعقیب دشمن بود که نظر روانی مجدداً پیروز شدن و که حالا قبلا ما بحث کردیم در حکمرانی امنیتی رسول الله صلی الله علیه و آله، اونجا بحث کردیم. خب پس مرکز تصمیم گیری در این بخش دوم، یعنی اون بخشی که خدای متعال در قرآن کریم تصمیم گیری در اون حوزه ها رو به شورا و مشورت واگذار کرده، اینجا مرکز تصمیم گیری امروز معمولا پارلمان ها هستند. در کشور ما مجلس شورای اسلامی هست، یا ممکنه که خیلی مسئله مهمی باشه و یک شرایط ویژه‌ای داشته باشه، اونجا بحث رفراندوم مطرح میشه، مثل رفراندومی که برای تصویب قانون اساسی تو کشور برگزار شد، یا رفراندومی که برای تصویب اصل نظام یعنی جمهوری اسلامی برگزار شد، یا رفراندومی که بعداً در سال 68 برای تجدید نظر در قانون اساسی مطرح شد. پس یه جاهایی هم هست که مرکز تصمیم گیری بر عهده خود مردم یا نمایندگان مردم هست، و البته باز تایید اینها هم یک ضوابطی داره که در قانون مشخص شده و طبق همون قانونی که باز به رأی مردم هم رسید، چون بحث دولت سازی در واقع اتکا داره به بیعت مردم و بستید رهبر. در واقع رهبر الهی اگه بستید نداشته باشه، خب امکان تشکیل دولت نداره، همونطوری که رسول مکرم اسلام 13 سال در مکه بود و امکان تشکیل دولت نداشت. اما وقتی که دولت تشکیل داده در مدینه، باید از امنیت مردم خودش حفاظت بکنه دیگه. اینجا نمیگن که فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، که بعضی ها از این آیات اینجا استفاده میکنن. اینجا دیگه بحث اینه که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین. شما قرآن کریم رو ببینید چه دستوراتی خدای متعال میده. اینجا سوره توبه نازل شده، اینجا سوره مبارک احزاب نازل شده. ببینید سوره احزاب همون اولین آیش چیه؟ اولین آیه سوره احزاب اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. تو از کافرین و منافقین اطاعت نکن. یعنی شما نظامات خودتون رو دارید، که حالا من آیات مربوط به اطاعت و تبعیت رو در جلسه بعدی انشاءالله خواهم خوند. مشهورترین آیه که دیگه همتون حفظ هستید این آیه ای هست که چند جا هم در قرآن کریم آمده: اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. از خدا اطاعت کنید. تکرار اطیع او به خاطر این شأن دولت سازی پیغمبره و شأن سیاسی و حکومتی و قضایی او هست، و اطیع الرسول. هرگاه دچار اختلاف میشه جامعه، مرکز تصمیم گیری نظامات قانونی کشوره، مرکز تصمیم گیری و فصل الخطاب رهبریه، باید افراد گوش بدن، و الا که با بی دولتی چه فرقی داره؟ اگه هر کسی خودش بخواد مسائلش رو خودش حل بکنه، خودش تنبیه بکنه افراد رو، خودش اسلحه به دست بگیره. خواستم واسه چی دیگه دولت و نظام سیاسی تشکیل میشه؟ وقتی شرایط مدینه هست، پیغمبر دیگه اونجا خدا متعال، این آیه میخوام بگم مال اونجا نیست که ما علی الرسول الا البلاغ، ما علی الرسول الا البلاغ نسبت به عموم مشرکان، یعنی وقتی رسول مشرک رو داره به اسلام دعوت میکنه، ما علی الرسول الا البلاغ. اما وقتی افراد ایمان آوردن، جامعه ایمانی تشکیل شد، دولت اسلامی به وجود آمد، دولت اسلامی موظفه که امنیت رو برای شهروندانش ایجاد بکنه، با عوامل مخل امنیت چه داخلی چه خارجی مقابله بکنه، ارتش داشته باشه، بسیج مردمی داشته باشه، نیروی نظامی و انتظامی داشته باشه. اینجا دیگه بحث جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم هست و آیات دیگری که در باب قتال و جهاد داریم که انشالله در جلسات بعدی بعضی از این مباحث رو که امروز کلیتش رو من عرض کردم و یک مقدمه ای داشتیم، انشالله پیگیری خواهیم کرد. اگر فرمایشاتی باشه استفاده خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بله، سوال کردن که کدوم بُعد امنیت برای دولت در اولویت هست، بُعد سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی؟ در اسلامی باید امنیت پایدار برای مردم در همه عرصه ها برقرار بشه، اما یک بحث دیگری ما در مرجع امنیت داریم که مرجع امنیت چیست، یعنی اگر تزاحمی بین ابعاد مختلف امنیت ایجاد شد مرجع چیست. مثلا اگر به شرایط مکه برگردیم، میبینیم که مشرکین برای اینکه فشار بیارن روی پیامبر و مسلمان‌ها و وادار کنن اونها رو که دست بردارن از توحید، میان اونها رو مورد تحریم اقتصادی قرار میدن و بایکوتشون میکنن. پیغمبر و مسلمان‌ها رفتن در شیب ابی طالب، مشرکین معاهده امضا کردن که هیچ نوع معامله‌ای باشون نداشته باشن و مسائل دیگری که تو تاریخ خوندید و میدانید. خب اینجا بحث تزاحمه، یعنی ما این تحریم اقتصادی رو تحمل کنیم و از توحید دست بر نداریم، یا بگیم که برای اینکه مشکلات اقتصادیتون حل بشه دست از توحید بردارید و انظر اقتصادی بذارید وضعتون مثلا رو به راه بشه. از این منظر اگه منظور باشه، در تزاحمات ما میگیم مرجع امنیت در دولت اسلامی از منظر قرآن کریم فرهنگ هست، اصل دین هست، اصل اسلام هست، اصل توحید هست. یعنی اگر یک مسلمان جان خودش رو هم از دست بده، از توحید دست بر نمیداره، از حمایت از رهبریش دست بر نمیداره، از دفاع از دینش دست بر نمیداره. برای همین هست که از این منظر ما میتونیم یه آسیب شناسی هم بکنیم وضعیت ساختارهای امنیتی در کشور خودمون رو، که در واقع باید رویکرد ما به بحث امنیت هم تهدیدات درونی باشه هم تهدیدات بیرونی. تهدیدات درونی عمدتاً جنس نرم داره، عمدتاً جنس فرهنگی داره و این بحث حجاب یکی از مظاهر هست دیگه، یکی از عناصر به اصطلاح مربوط میشه به حوزه امنیت در واقع خانوادگی و امنیت خانواده که در تفکر اسلامی مطرحه. یعنی همون جور که شما مرزبان دارید و مرزبانی دارید، همطور که ما ارتش رو داریم که از حاکمیت ملی ما دفاع باید بکنه در برابر تهدیدات خارجی، به همین ترتیب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم داریم که بخش عمده وظایف و رسالت های سپاه پاسداران طبق قانون و وضع بنیانگذارانش معطوف بوده به دفاع از مرزبانی فرهنگی و مرزبانی در واقع اخلاقی و اعتقادی و انقلابی جامعه، که حالا باید در جای خودش این بحث البته مبسوط پیگیری بشه، ولی در جامعه اسلامی فرهنگ بر سیاست و اقتصاد مقدمه، در نظام‌های سرمایه‌داری و کاپیتالیستی اقتصاد بر فرهنگ و سیاست مقدمه، و در نظام‌های استبدادی و دیکتاتوری و فرعونی سیاست بر فرهنگ و اقتصاد مقدمه. یعنی سه تا نظام در واقع اینجا به این شکل وجود داره.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب استاد و اساتید حاضر در جلسه، خیلی ممنون جناب استاد. حالا ما اساتیدی که حاضر در جلسه هستن، اگر سوالی پرسشی باشه در خدمت شما هستیم. حالا جناب استاد یه سوالی هم من به نظرم رسیدین که توی مثلا ما مباحث توسعه، ما یک عده افرادی داریم که نظری پردازان مثلا میان میگن توسعه سیاسی مقدمه، یا عده‌ای مثلا توسعه اقتصادی رو اولویت میدونن. آیا تو مباحث امنیتی هم بین نظریه پردازان چنین اختلافاتی وجود داره، یا اینکه اصلا چنین چیزی مطرح نمیشه؟
بله بله، اصلا همین اختلافاتی که باعث شده که مکاتب امنیتی مختلف شکل بگیرن، و از همین رو هست که اون چیزی رو که ما در مکتب امنیتی میگیم در نظریه پیشرفت و توسعه هم باید همخوانی داشته باشه. یعنی وقتی ما به نظریه پیشرفت اسلامی هم میرسیم، اونجا معتقد هستیم که پیشرفت فرهنگی و معنوی و علمی مقدم هست بر پیشرفت‌های سیاسی و اقتصادی. در واقع اینها همدیگر رو پوشش میده. یعنی ما میگیم که ببینید، همه جا شما وقتی تو قرآن کریم میخونید که میخواد از یک وضعیت مطلوب صحبت بکنه، مثلا در سوره عصر که همه حفظ هستیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، میگه همه انسان‌ها در زیان هستند مگر کسانی که ایمان آورده اند و کارهای صالح، اعمال صالح انجام دادن. یعنی حتی ایمان به تنهایی هم کافی نیست. اگر کسی ایمان بیاره ولی اعمال فاسد انجام بده، این فایده نداره، باز میشه خاسر. ایمان باشه، عمل صالح باشه، بعد به لحاظ روی کرده تعاملی با اعضای جامعه از کسانی باشه که و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، همدیگر رو سفارش میکنن به حق و حق گرایی و صبر و مقاومت در برابر ناملایمات. برخلاف تئوری‌های توسعه متدانی که عمدتاً توسعه رو مبتنی می‌کنند بر علم، وقتی شما در قرآن کریم بحث پیشرفت رو و کمال رو پیگیری کنید، می‌بینید علاوه بر علم بر ایمان مبتنی شده. و این همون بحثیه که ما تو ضرب المثل فارسی میگیم چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. اگر کسی فقط علم پیدا کنه، مثلا همین آیه‌ای که در سوره روم خوندم ناظر به اون هم میتونه باشه، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. علم بدون ایمان فقط میشه مثلا علم پوزیتیویستی، یه دانشی پیدا کرده برای سلطه بر طبیعت، یا برای مثلا کنترل افکار عمومی و یا رسانه‌ها و امثال اینها. مثلا از آخرت هم غافله. علمی که از آخرت غافل باشه، عالمی درست میکنه که از آخرت غافله، و این فقط میفته به دنبال دنیا و برای رسیدن به دنیا به هر اقدامی میتونه دست بزنه. در حالی که در تفکر دینی امنیت با ایمان گره میخوره، ایمان با عمل صالح و علم، یعنی علم باید باشه، ایمان باید باشه، عمل صالح هم باید باشه. در این صورت هست که ما به امنیت عادلانه میرسیم و به پیشرفت عادلانه میرسیم. این منظومه و شبکه مفاهیم به هم مرتبط هستند. یعنی حتما باید توحید باشه، خدا باوری، از خدا باوری باید برسیم به خداگرایی. وقتی خداگرایی شدیم میشیم پیرو انبیاء الهی، اقتدا میکنیم به نبی مکرم اسلام و رهبران الهی. در این صورت هست که اون نتایج به بار میاد، چون ولایت، ولایت توحیدیه. اگر از این فرد دستشو رها کرد رفت به سمت ولایت غیر خدا، میگه اون میشه خانه عنکبوت، ولایتش میشه یک ولایت سست که امنیت براش نمیاره. البته حالا اینجا دانشمندان خیلی بحثای جالبی رو مطرح کردن که دیگه فرصت نشد من وارد اونها بشم، که برای عنکبوت غیر از این که میگن خانش سسته، خانوادش هم سسته. یعنی میگن عنکبوت ماده، حالا من اینجور مطالعه کردم، اینو دیگه متخصصین باید بگن، این برای رفع گرسنگی عنکبوت نر رو میخوره، بخشش هم ممکنه بذاره برای بچه هاش. و وقتی که صاحب فرزند میشه، بچه هاش برای رفع گرسنگی مادر رو میخورن. یعنی غیر از اینکه خانه سسته، خانواده هم سسته. میگه کسی که ولایت غیر الهی رو میپذیره، این مثل اینه خانه یه که عنکبوت برای خودش میسازه. شاید به لحاظ خانواده هم میخواد بگه که این افراد پیوندهای خانوادگیشون سست میشه، توی این جوامع خانواده دچار فروپاشی میشه، هم چیزی که امروز تو خیلی از کشورها تو دنیا اتفاق افتاده. آمار طلاق در این خانواده هایی که ولایت توحیدی و الهی درشون ضعیف میشه، آمار طلاق افزایش پیدا میکنه و با فروپاشی خانواده ها ما مواجه میشیم، چون محاسبه میکنن. این نظر داخلیه. از نظر خارجی هم چون این افرادی آمادگی دارن برای پذیرش سلطه خارجی، چون دوباره منافع مادی رو حساب میکنن، هر جا که احتمال بدن براشون منفعت مادی به همراه خواهد داشت به اون سمت خواهند رفت. یعنی شما پول بدید برای شما کار میکنه، بالاخره چهره شده دیگه به قول امروزی ها. اگه دیگری پول بیشتری بده میره برای اونا کار میکنه. بزا ما میگیم توی به اصطلاح مکتب امنیتی و توسعه و پیشرفت اسلامی، فرهنگ اول و متغیر مستقل، اقتصاد و سیاست متغیر وابسته است. در نظام‌های کاپیتالیستی و سرمایه‌داری و لیبرالیستی برعکس، اقتصاد اول، متغیر مستقل و امنیت هم همینطور، و فرهنگ و سیاست وابسته است. و در نظام‌های بسته و فرعونی اونجا سیاست متغیر مستقل، اقتصاد و فرهنگ متغیر وابسته است.
بله، خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم.
متشکر، خداحافظی میکنیم از همه عزیزان، التماس دعا، خدا نگهدار.
جلسه رو با ذکر صلوات به پای ببرید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.